خود درباره انتخابات پریزیدنتی سال 2020 دلیل و سندی از تقلب گسترده که بتواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد به دست نیاورده است. این اظهارات وزیر عدلیه آمریکا اعتراض وکیلان دفاعی دونالد ترامپ را در پی داشته است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ویلیام بر در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس بیان داشته است دادستان های فدرالی و FBI اداره تحقیقات فدرالی آمریکا شکایت ها و معلومات خاصی را که درباره تقلب در انتخابات دریافت کرده بودند مورد تحقیق قرار دادند، اما دلیل و نشانه هایی که نتیجه انتخابات را تغییر دهد پیدا نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید اظهارات ویلیام بر از این جهت اهمیت دارد که او از متحدان نزدیک دونالد ترامپ است. او همچنین پیش از انتخابات چندین بار نسبت به شفافیت انتخابات و تقلب گسترده در رای دادن از طریق پست یا پشت ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال رودولف جولیان و وکیلان دفاعی دونالد ترامپ در بیانیه گفتند با همه احترامی که به دادستانی کل کشور دارند تحقیقات درست انجام نشده است. وکیلان دفاعی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ میگویند سند و دلیل ها درباره قانونشکنی در انتخابات را پیشنهاد کردند. وزیر عدلیه آمریکا ماه گذشته و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به دادستان‌ها در سراسر آن کشور دستور داده بود هر گونه شکایت و ادعاها درباره قانون‌شکنی‌ها در جریان انتخابات را مورد تحقیق قرار دهند. بر اساس آمار اعلام شده انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر جو بایدن با بدست آوردن 306 بر اساس آمار اعلام شده انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر جو بایدن با بدست آوردن 306 رای کالج انتخاباتی به پیروزی رسید و دونالد ترامپ 232 رای کسب کرد. در میزان عمومی آرا در سطح کشور نیز جو بایدن با پیش از 6,200,000 رای از دونالد ترامپ پیشتر است. دونالد ترامپ تا حال پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی را به رسمیت نشناخته و بدون پیشنهاد کردن سند و دلیل رقیب خود را به تقلب کاری متهم کرده است. پیش از این نیز یک مقام بلندپایی امنیتی کبرنتیکی در وزارت امنیت داخلی آمریکا به شفاف بودن انتخابات پرزیدنتی تاکید کرده بود، ولی او از سوی دونالد ترامپ اخراج شد. در همین حال روز سه‌شنبه وکیلان ستاد انتخابات دونالد ترامپ در شکایت به دادگاه عالی آمریکا خواستار بیکار کردن آرای فرستاده شده طریق پشت در ایالات ویسکانسین شدند. در این شکایت گفته شده است که کارمندان حوزه های انتخاباتی در این ایالت خود برخی از معلومات نبوده را در آرای فرستاده شده طریق پشت غیر قانونی اضافه کردند. در این شکایت درخواست شده است که بیش از 221,000 رای بیکار کرده شود. جو بایدن در این ایالت از دونالد ترامپ 20,000 رای بیشتر به دست آورده است. ترامپ در انتخابات سال 2016 در این ایالت به پیروزی رسیده بود.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو. زمزمه‌ی صدای من، تو آتش شرار من، هر نفسم به یاد تو، مرهمی عشق پاک من،
کردیم دیگه علاوی you, I can find you every time, every day, every year. I wanna be able to come and touch it. Now you know I love you, girl. You beautiful last night. I wasn't expecting. How can I wait at you? I'm crazy about you. Insanity, I have to say you don't mean but it now. Aha, come on, girl. Aha, come on, girl.
از زمانی که پیوندان محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یکی از فعالان اجتماعی ادعا کردند که او ناپدید شده است بیش از 10 روز گذشت در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند رسما او را جستجو ندارند چون برای یافتنش کسی مراجعه نکرد رهبریت حزب سوسیال دموکرات میگویند تا حال درباره در کجا بودنی او چیزی نمیدانند جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. محمود آدینایف روز 16 نوامبر در فیسبوک برای تشکیل یک گردی همایی اعتراضی در دوشنبه درخواست نشر کرده بود. رسما به اظهاراتش واکنشی نشد اما از سوی ظاهرا ترول های جانبدار حکومت هدف هجوم لفظی قرار گرفت. بار آخر در شبکه های اجتماعی روز 19 نویبر پیدا شد. نزدیکانش میگویند از 20 نویبر به این طرف او را ندیدند. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 دکبر به رادیو آزادی گفت با جستجوی معاونی ناپدید شده رئیس حزب سوسیال دموکرات اقدام نکردند زیرا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 نویبر به ضد شیخ مصلحالدین رضایف پسر محمود آدینایف بر اساس ماده اوباشی پرونده گشود او را در زنوزنی ماه اکتبر در یک طربخانه احضار و پدرش را برای ماجراجویی و پخش خبرهای دروغ متهم کردند محمود آدینایف ادعا داشت که در حادثه ماه اکتبر پسرش را برای ترسانیدن او زدند شاکرجان حکیموف حقوقدان و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید طبق قانونگذاری کشور وزارت کارهای داخلی وظیفه دار است نشر خبری ناپدیدشوی شخصی را در رسانه ها زود تحقیق کند
ما وابسته از مراجعه خطی یا شفاهی از جانب ما وقتی که وای شخصیت سیاسی رسانه های خبری داخلی خارجی گل زد متوجه شد به این موضوع
در همین حال عبدالملک قادروف تحلیلگر مستقل تاجیک ادعای مسئولان وزارت را غیر منطقی دانست با باور او وزارت از ظرفیت های برخوردار است که می تواند در زودترین فرصت هر شخصی مورد توجه را پیدا بکند
وزارت داخلی در یک جایگی با مردم محل و جوانان فعال محل ها همکاری میکنند و وضعیت همون محل ها را تحت نظارت میگیرند به این خاطر در صورت ضروری پیدا کردن و برای مقامات تاجیکستان هیچ مشکلی ندارد
زمنان در چند سال اخیر در تاجیکستان هیچ گونه گرد همایی اعتراضی صورت نگرفته است و مقامات به درخواست برگزاری چنین مراسم حساسیت دارند ولی به نوشته محمود آدینایف رسما واکنش نشد مخالفان با در نظر داشت در گذشته ناپدید شدن برخی از سیاستمداران سرشناس و سپس در شبکه‌های تلویزیونی حضور یافتنشان از احتمال دور نمی‌دانند که در مورد محمود آدینایف نیز از چنین تجربه استفاده شده باشد. کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیک سازمان مستقر در لهستان 24 نویبر در بیانیه ادعا کرد که آدینایف در یک مکان نامعلوم نگهداری می شود. مقامات به این ادعا واکنش نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک زنی تاجیکی 14 سال پیش به ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گرفتار شده است میگوید حالا خود را انسانی کاملا سالم میداند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این زنی 45 ساله که شرطن از اوروزیان نام میبریم گفت سالی 2006 تصادفاً خبر یافت که بیماری به وی سرایت کرده است.
شیدگی مخیر نمیتونم. 14 سال شد که اشکار شیدگیم. این کسافتی زندگی کردیست.
آن زمان هیچ درد نداشت و تنها برای خونسپاری به تشخیصگاه رفته بود.
در خونسپاری رفتم. جایم چی خونده هم جبر آمد. من بیماری وجودی مدب ده. قبول نشیدم دانر ده. شوهر مجرد ده بود. زنگ زدم گفتم خیلی ایمک زشتگی مرکمان.
زن نقل کرد که شوهرش نشعمند بود و نمیداند او را تصادفاً یا برقصد بیمار کرده است. حالا سر این موضوع بحث نمی کند چون اندیشه دارد که کار از کار گذشته است و باید در فکری آینده بود. روزیه گفت پیشتر باور داشت وقتی ویچ به انسان سرایت می کند زندگی تمام می شود ولی می گوید 14 سال باز با این ویروس زندگی دارد. او گفت سال 2006 دخترش 2 ساله بود. تشخیص نشان داده است که بیماری به دخترش نیز سرایت کرده است. از این رو روزیه خلاصه می کند پیش از حمل احتمال سالهای 2002 یا 2003 به این بیماری گرفتار شده است. این زن میگوید پس از پیدا شدن کرونا ویروس توجه به گرفتاران ویچ کمتر شده است و گفت از یک طرف این برزیان آدمانی گرفتار این ویروس است اما از طرف دیگر تبعیض را کمتر میکند.
وقتی روایت کرد توبت همشه دخترچم هم سر بر شیرونه سوز نغزه 16 سالش دلی دخترچم دنی ترس بود که طلبمون بدونن مرا هستیم پیش میکنن گفته ای میگفتی خودش که کرونویروس برومد در چه گپی من خوب قدمه.
این خانواده گرفتاری خود را با ویچ از دیگران پنهان می‌دارند چون می‌گویند در جامعه سنتی گرفتاران این ویروس تبعیض می‌شوند. در 3 سال اخیر در تاجیکستان مثل روزیه بیش از 12800 نفر همچون گرفتار ویچ ثبت کردند. زیاده از 3000 نفر فوتیده بیشتر از 9000 نفر دیگر به این ویروس زندگی دارند.
4 دسته به حق شرکت در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در سال 2021 مشرف گشت. پرویز جان عمر بایف فوتبال بازی معروفی تاجیک برای خط نامزدها به عنوان بهترین بازیگری بین المللی کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته داخل شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته های دینامای دوشنبه، پختکار ناحیه جبار رسولوف، کوشانی ناحیه کوشانیان و مهرگانی ناحیه نوروباد به حق شرکت در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان مشرف گشتند. این دسته ها از روی نتیجه گیری مسابقه های منطقوی در لیگ دوم معین شدند. دینامو به عنوان قهرمان دوشنبه دست یافت. پختکار در ولایت سوخت، کوشان در ولایت ختلان و مهرگان در منطقه رشت غالبان مسابقه های منطقوی شدند. طبق نظام نامه غالبان مسابقه های منطقوی باید در مرحله نهایی بازی میکردند. تا 3 دسته را که سال آینده در لیگ اول شرکت میورزیدند معین میساختند. ولی به اطلاع علیشیر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شرایط پاندمی کرونا ویروس و مشکلات مالیوی دسته ها بیوروی کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کشور قرار کرد که هر 4 دسته دینام، پختکار، کوشان و مهرگان حقوقی در موسم سال آینده در لیگ اول بازی کردن را به دست می آورند. به شرطی که از جانب لیگ فوتبال تاجیکستان از لیسنسیا کنانی گذرند. آقای اورونوف افزود
البته ما هم خواهانیانیم که شماره دسته ها زیاد شد لیکن فقط با زیاد کردن شماره دسته ها ما سطح فوتبال رو بالا برداشت نمیتونیم. برای بالا روی سطح فوتبال با ما ضرور است که پیش از همه بازینگرانی بلایقت با وای رسند. حاضر خوشبختانه در اکثر شهر و ناحیه ها ورزشگاه های نو به استفاده داده شده ایستادن. همون انفراساختار ها ما موافقت کرد و در آنجا دسته هایی که سطح آنها بلند میباشد اشتراک کرده تانند.
یادآور میشوم دسته های روشن کلوب و اسخطه خوجند که در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان امسال متناسبا جای های یکم و دوم را گرفتند به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال آینده مشرف گشتند. خبر دیگر، سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا رویخط 10 فوتبال باز را نشر کرده خواهش نموده است که برای معین ساختن بهترین بازیگری بین المللی AFC در هفته گذشته به نامزد خود آواز دهند. به این رویخط در برابر بازیگران از 5 کشور ژاپن 3 نفر، استرالیا و ایران 2 نفری، ازبکستان و عراق یک نفری، از تاجیکستان نیم حمایتگر پرویز جان عمربایوی 26 ساله، عضو دسته منتخب ملی کشور که فعلا در باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی میکند، داخل شده است. در مدت 4 سال او در باشگاه شهری پلوودیو بیش از 100 بازی انجام داده است. عمربایوی 4 ماه پیش با باشگاه خود سوپر جام یا جام عالی بلغارستان را به دست آورده است. ضمن این سومین عنوان است که فوتبال بازی تاج در ایت لوکوموتیو صاحب گشته است. قبلاً دو بار همراه با باشگاه خود برنده جام بلغارستان شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردم، روح تازه وارد کردم، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودن، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخلی ماند اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیویان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراسی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را